الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بله، عرض کنم که خب بحثی رو که داشتیم و به حمد الله تونستیم تا آخر که نظر خوب برسونیمش این بود که اصل این که در زمان غیبت تأسیس ولایت و حکومت اسلامی مشروعیت داره بلکه مطلوبیت داره، این رو الحمدلله تونستیم از ادله به دست بیاریم. حالا مناسب این است که حالا که مطلوب است و مشروع است که در زمان غیبت ولی امری داشته باشیم که اسلام و خدا او رو ولی امر میدونه، نه این که خودمون پیش خودمون حساب کرده باشیم. آیا این ولی امر شرطی هم داره یا نه؟ در شرایط شرط بست وقت حالا در این قسمت که شرایط ولی امر رو میخواییم ذکر کنیم، یه نظر اجمالی به ادله‌ای که ما بهش استناد کردیم برای مشروعیت ولایت امر در زمان غیبت بیندازیم، ببینیم که اون وقت حالا این حرفی که میخواییم بزنیم لازم است بحث بکنیم و چه مقداری لزوم داره. ببینید اگر یه نگاهی بکنیم به اون ادله اجمالاً، مثلا ما استدلال کردیم به یکی روایت معتبر فضل بن شازان. روایت فضل بن شازان این بود که سوال شده بود اونجا، به اصطلاح مطرح کرده بود فضل این سوال رو و بعد پاسخ داده بود که پاسخش رو خودش آخرش گفت که از حضرت امام رضا سلام الله علیه که چرا اصلا خدا ولایت امر رو قرار داده در اسلام. دو جهت بود ظاهرن، یکی این که چون همه دنیا خودشون مردم سرپرست بر خودشون دارن، خدا نخواسته است که اسلام هم از این رویهی که مردم دارن خالی باشه، یعنی خدا قبول داشته قبول کرده و مصلحت دونسته است که برای مسلمان ها هم ولی امری باشه. نه پذیرفتن نه خود اوغلا این
کار انجام میدن، نه اصلا که
نه مبنی اوغلا نیست همین. چون اوغلا دارن اسلام هم نخواسته است که یک کار رو که اوغلا دارن در اسلام نباشه، نه اینکه صرف نه صرفا نداشته باشه، نه صرفا اوغلایی باشه، یه اوغلایی بودن که بین مردم هست که نمیخواد امام علیه السلام تمسک
کنه. مسلمان
نیستن به خاطر
تو جامعه جهانی
تحقق
خود بدن کار میکنن،
خیلی خوب
ولی خود زندگی میکنن،
خیلی خوب خیلی خوب
رابطه
دارن خب دارن. آیا اسلام همچنین چیزی رو داره یا نداره؟ استدلال امام یا منهایی که اونجا هست برای این است که نخواسته است که اسلام نداشته باشه، نه چون اوغلا دارن پس ما هم اوغلا هستیم و داریم، اینطور این اسلامی نمیشه، این صرف مسئله اوغلایی میشه. یعنی چون یه مسئله ایست که بین مردم دارج است، خدا نخواسته است که در اسلام نباشه، یعنی اونی که هست در اسلام، نه این که همون امر اوغلاییه. سر این که در اسلام گذاشت نخواسته از خدا اسلام نداشته باشه، مناسب ندیده. یکی دیگر هم چیز بود این بود که فرمودن که چون که مردم ولی یه امری که باشه هم امور دینی هم دنیایشون به اون موکوله و خداوند خواسته است که امر دین و دنیای مسلمان ها هم یک کسی بالا سرشون باشه به اون موکوله، این نه چون اوغلا دارن، مسئله این که خواسته از خداوند تعالی که سرپرستی نسبت به امور دین و دنیایشون داشته باشه. مثلا
اشکالی نداره اولای ما اسلامی امور فطری ما مطابق با اسلام هم هست،
مطابق
عقل مخلوق خداست، چیزی که عقلی بگیم حالا اسلام جدای بین عقل اسلام نندازیم، بین فطرت اسلام رو نندازیم،
جدا نیست اما مسلمان ها خدا گفته. ببینید ما میخواییم خدایی بودنش را، اسلامی بودن. اسلام دینی است که مشروعه، از طرف از ناحیه خداوند تعالی به واسطه پیامبر آمده. پیامبر هم از پیش خودش اینا گفته. اونی رو که پیامبر فرموده نه چون عاقل بوده حکمش رو گفته، نه خدا گفته بگو. لا من نمیگویم این هو و ما ینطقو عن الهوا، این هو الا وحی یوحی. و اون چرا که پیامبر میفرماید که این رسول، من فرستاده هستم از طرف خدا، که اون چرا که و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، اینم در قرآن شریف هست که تنها نسبت به همه رسول دیگر نیست، در اسلام و در مورد پیغمبر اسلام هست. چون اون چه خدا گفته به مردم میگه، اونی که میگه حرف خداست. اون وقت بچه دوم بالاخره که از همون روایت فضل ابن شازان استفاده میشه و بود همون دوتا رو گفتیم و اونجا کنار هم متن رو خوندیم. این یک جهت بود یا دو جهت بود؟ خب این دو جهت اجمالا دلالت میکند که در همه ازمنه خداوند خواسته است که ولایت هم خداوند خواسته. ببینید نمیگیم عقل گفته، عقل گفته خب بسیار کار عقله، خدا ممکن ارتباط نداشته باشه،
ولی مخالف عقل هم نیست.
مخالف عقل نیست، نه ببین این طوری نبود، یعنی هرچه رو عقلا میگن خدا گفته، نه دو دوتا چهارتا رو خدا گفته، یه مسئله واقعیت داری هست، اما تشریع کرده، قانون گذاری کرده است که ولی امر را بر اساس قانون که تقنین است و تشریع است، تشریع ولایت امر را هم فرموده. چرا فرموده؟ یکی برای این که در بین مردم منهای این که خدا در کار باشد هست، خواسته است که خواسته های خدا هم با خواسته های مردم تفاوت نداشته باشه، خدا خواسته، و به علاوه سرپرستی برای امور دین دنیاشون خدا خواسته. این خدا خواسته، این خاص تشریعی است، یعنی مطلوب خداست که سرپرست داشته باشن مردم. حالا این دو جهت رو ببینید، این دو جهت فقط استفاده میشد که اجمالا خواسته خدا این است که در زمان غیبت هم یک ولی امری برای مردم باشه. اما ولی امر شرطش چیه؟ از این در نمیاد. این به صورت فشرده و مجمل ازش میفهمیم که ولی امری خداوند برای بشر حتی در زمان غیبت قرار داده. و وجه دیگری که باز عرض کردیم از ادله استفاده میشه که از دو مقدمه استفاده کردیم، یه مقدمش این بود که قسمتی از احکام الهی هست که بخواد تحقق پیدا بکنه بدون اینکه سرپرستی باشه نمیشه، پس مردم نیازمندند که سرپرست داشته باشن تا اون حکم تحقق پیدا بکنه. و ما مثال زدیم اونجا، مثلا مثل عرض میکنم که حدود و دیات و بلکه مراتبی از امر منکر و امر معروف و نهی از منکر، که همینطور نباید مردم خودشون واگذار بشن، میزن به هم، احتیاج دارن به این که یا ارتباطاتی که باید کشورها احیانا با هم داشته باشن، این باید یه بزرگتری داشته باشد تا اینکه این کار رو براشون انجام بده. این صغرای قضیه بود. کبراش هم از ادله متعددی استفاده کردیم که هرچه را که نیازمند باشد بشر به او در اسلام هم قرار داده شده. این قرار داده شده جعلی تشریع شده، یعنی بنابراین چون به ولی امر احتیاج دارن مردم برای اجراء و تحقق بعضی از احکام، پس باید ولی امری را هم خداوند براشون جعل کرده باشه و تشریع کرده باشه. اینم یک جهت بود. جهت سوم و چهارمش هم یکی روایتی بود از حضرت زهرا سلام الله علیه خطبه فدک بود و شبیهش هم از نهج البلاغه. و یکی هم بعدن گفتیم که دیروز هم اشاره کردیم در اون خطبه فدک هم، ولی اون که حالا عرض میکنم که شل الان نسبت به اون صحبت میکنیم، برای اینکه سندش خیلی معتبر نبود و دلالتش هم مدارش خدشه کردیم. جعل الله الامامت نظامن للامه، یه همچه تعبیری بود، یعنی برای اینکه نظمی به امت، نظامن للمله امت، برای اینکه نظم مردم بده. خیلی خوب باشه، این نمیگم دلالت نداره، ولی چون عبارت اختلاف داشت اونجا، سند معتبر نبود، اون حالا من فعلا هست حرفی نسبت اون نمیزنم. امامتنان نباشه، باید امامه باشه، امامتنان اگر باشه چه اختصاص به ارزمان. و تو همین حساب اختلاف نسق و نبود سند و اینا، اونا را من کار ندارم که نمیخوام بگیم الان بشه استناد میکنیم. شبیه این در نسب الاغا هم بود، باز با اختلاف نسق. یکی دیگر از ادله که دیروز هم اشاره کردم بهش، همین ذیل خطبه شیخ چقیه که حضرت فرموده بود که بعد از این که مردم بعد از کشتن عثمان آمدن با حضرت بیعت کردن، حضرت فرمود که لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء، اگر نبود این چند جهت، یکی این که مردم اومدن و حاضر شدن و میتونم من کار انجام بدم، و عمده این که و ما اخذ الله علی العلماء، اون چه خدا بر عهده علما گذاشته که الله یغار رو علا کذت ظالم ولا سقب مظلوم لالقیت حبلها علا غاربها، اگر خدا به عهده انسان علما که من هم از علما هستم از تعمیل میفرمان نگذاشته بود من رها میکردم. این جمله هم دلالت میکند که بر علما و بر عهده علما این پیمان هست که در مقابل ناروایی هایی که انجام میشه سکون و آرامش نداشته باشه. خب این جهت هم ما گفتم ازش استفاده میشد که همیشه هم اینطوره، هم در زمان حسنی سلام الله علیه بوده و هم همیشه خداوند اخذ الله علی العلماء الله یغارو. این عبارت رو اگر بهش استناد بخوایم بکنیم که دلالت هم داره، این بیشتر از اون سه جهت جلو که عرض کردم استدلال میشه بهش کرد و دلالت داره. اخذ الله علی العلماء، خدا بر عهده علما نهاده است که سکون و آرامش نداشته باشن در مقابل خلافکاری ها. استفاده میشد که به خاطر اینکه خدا فرموده علما باید آرامش نداشته باشن، من هم دیدم حالا که میشه لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر، حالا که امکان داره انجامش، چون خدا پیمان گرفته است که سکون و آرامش نداشته باشند علما، من هم چندهو به عنوانی که عالمی هستم بیعت مردم رو پذیرفتم و قیام به تأسیس ولایت اسلامی کردم. از این استفاده میشد که خود این جهت که علما باید مراقب اوضاع باشن و جلوی خلافکاری ها رو بگیرند، ایجاب میکند که میبایست حضر الله علیهم که الله یغار رو که به عهده بگیرند رسیدگی کردن به امور مردم رو. این یک شرطی از این، صرف این که ولایت امری باشه اجمالا نیست، بلکه اخذ الله علی العلماء، بر علماء گرفته است این رو. این استفاده میشد که اون کسی که باید ولایت امر باید داشته باشیم و ولایت امر را هم خدا خواسته است که علماء داشته باشن، این یه مقدار اضافه است. یعنی به عبارت دیگر هرچه این کلمه علما بر اشتلالت داره، پیمانیست که خداوند بر عهده علما گذاشته و عهدیست که خداوند بر گردن علما نهاده. پس یعنی علما موظفند که یک شرطی بلکه یک خصوصیتی برای اون کسی که باید ولی امر باشه از این استفاده میشه. حالا این رو داشته باشیم اجمالا، پس ببینید اون سه چهار جهت دیگری که بهش استناد کردیم، اون استفاده میشد که اجمالا ما احتیاج به ولی امری داریم و ولایت امر را شارع تشریع و تقنین فرموده. اما اینکه ولی امر چه کسی باید باشه از اون وجوه استفاده نکردیم. البته باید کسی باشد که ازش میاد، اما چه کسی باشد در ادلهش دلالتی برش نبود. اما این وجه کلام از تعمیس ها محاله ازش استفاده میشد که به عهده علما است که بیان دو امور رو به عهده بگیرن و جلو خلافکاری ها رو بگیرن. و معلوم از کاری هم که عهده بگیرن همون کاری است که خودش کرد، نه همی که به عهده بگیرند مجمل باشه که نامشخص باشه. خود حضرت انبیاء سلام الله علیه به خاطر این جهتی که خداوند در عهده ایشان نهاده بود، بما انه عالم من العلماء، عهده‌دار تصدی امر ولایت شد و از اون طریق خواست که کزه سالم و ثقب مظلوم تحقق پیدا نکنه. مستاقش را هم با عمل خودش معین کرد، نه صرفا مثلا گفته میشه که این از کجا ولایت، از کجا شد. خود فعل حضرت امیر که اگر این نبود من این کار نمی کردم، یعنی این باعث شد که من این کار رو بکنم که تقبل کنم تصدی ولایت امر مسلمی رو. این ازش استفاده این مقداری از شرایطی که بر در ولی امر لازمه و اون کسی که برش لازم است ولی امر باشه. این جمله حضرت امیر دلالت برش داره، خیلی بچه خوبی هست. حالا گرچه ممکن است در کلماتی که آدم نگاه میکنه کمتر به این خطبه و خصوصیتی در خطبه است عنایت شده باشه، ولی خب دلالت داره. حالا انشاءالله خدا توفیق بده ببینیم تا آخر به کجا میرسیم. این وجوه سابقه بود که نظر به اینها این مقدار برای ما ازش استفاده میشه. و طبعا خب حالا که میخوایم ببینیم شرایطی که در ولی امر معتبر است چیست، میتونیم به همین جهت مقصد باید توجه داشته باشیم به این نکته که اون کس که برش لازم است که ولی امر بشه که او باید ولی امر باشه و قهرن مردم هم باید او رو به ولایت امر عملا بپذیرن، که دیروز عرض کردم که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، این اولی الامر میشه، نمیگم اولی الامر آیه منظور فقها هستن یا، ولی نه بالاخره جزء اولیا امر. حالا این وجه اجمالی، پس اجمالی که از عدل استفاده میشه از ولایت امره، اما شرایط ولی هم باید چی باشه اینو میخوام حالا بحث بکنم. این طرح مسئله. حالا از نظر بررسی مطلب در کلمات فقهای ما وقتی مراجعه کنیم کمتر، خیلی کم نسبت به شرایط ولی امری که غیر معصوم است. بحث ما ولی هم در زمان غیبت دیگه که قهرن خود معصوم علیه السلام تصدی نداره، نسبت به این که شرط ولی امر در زمان غیبت چیه کمتر بحث کرده. حالا چرا؟ حالا چرا شاید این باشه که از نظر اسلام اون چی که برش تصریح شده و مردم رو بهش دعوت کردن به نحو تعیین اون کسی که ولی امر باید باشه نسبت به پیامبر بزرگوار اسلام و بعد هم حضرت امیر و ائمه 11 گانه دیگر به 13 نفر بزرگوار اونها رو ولی امر قرار دادن. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، بعدش هم پیغمبر فرمود که اعلان کن ولایت حضرت امیر رو، بلغ با انزل علیه من ربک، یا انما ولیکم الله و رسوله، و بیان فرمودن پیامبر و ائمه علیهم السلام که این 12 نفر اولیای امرند. بنابراین در اسلام حقیقی که پیامبر آورده و الحمدلله تعالی خداوند ما را هم توفیق داده که به اون اسلام برسیم و دنبال روی کنیم، ولایت پیامبر عظیم الشان و بعد هم حضرت امیرالمومنین و 11 نفر دیگر بوده. این معنا میبایست در خارج تحقق پیدا بکنه. در خارج تحققش فقط در زمان پیامبر اسلام شده. بعد هم ایشون فرموده بودند، یعنی خدا فرموده بود بلغ ما انزل الیک من ربک، به مردم رسوندن. اون تا مردم بالاخره روی هر جهتی، حالا نمیخوام به کار اونها ایراد بگیریم، بالاخره نگذاشتند که خارجن نگذاشتند که امیرالمومنین سلام الله علیه عهده‌دار ولایت امر بشه خارجن، نه ولی امر نبود. بلغ ما انزل الیک من ربک، بعدشون فرمود که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، که ابلاغ کرد عرض میکنم پیامبر اسلام خداوند هم این آیه رو نازل کرد، ولی هم بود منطقه در خارج نگذاشتن تحقیق پیدا بکنه، مگر همون زمانی که خود مردم ریختن عثمانی رو که خودشون برخلاف حکم الله ولی هم قرار داده بودن، از بس خلاف کاری کرد ریختن زدن کشتن و آمدن سراغ حضرت امیر علیه السلام با ایشون بیعت کردن. حضرت هم به همون جهتی که در خود به شیخ شقیه مثلا گفته شده پذیرفتن و ولایت امری را که خدا خواست اون وقت محقق شد خارجن، یعنی به دست گرفت، نمیگیم ولی امر نبود، عملا عهده‌دار شد. و از همون زمان اول هم باش درگیر شدن، اول درگیری داخلی که برای حضرت امیر علیه السلام پیش آمد همون مسئله جنگ جمل بود که جلوتر هم عرض کردم که طلحه و زبیر با حضرت خیلی درگیر بودن برای بیعت کردنشون، حتی میگفتن ما رو شریک بکن در این ولایت، و حضرت همون نه حرفاش من همونطور که پیغمبر بوده میکنم، حالا شما با اون جلوتر یا ساختید و امکانات مسلمان ها هم در اختیار گرفتید بی خود بوده، لذا اینا اومدن بیعت کردن با رضای خودشون به حسب اون چه هست در ادله ما، نمیگم در تاریخ، در ادله قطعی ما هست. بعد اون وقت وقتی که بیعت کردن، عایشه در اون زمان نبود در مدینه که بیعت واقع شد، عایشه در مکه بود. این طلحه و زبیر از حضرت اجازه خواستن برن عمره به جا بیارن، رفتن در مکه کنار عایشه و با هم قرار گذاشتن، از اونجا جمعی و همراه خودشون را انداختن دو بریم در یه گوشه ای از کشور اسلامی و عرض بکنم که جنگ ایجاد بکنیم، اختلاف ایجاد بکنیم. رفتن در بصره فرمانداری رو که حضرت سلام الله علیه قرار داده بود ریختن بزنن بکشن. حضرت امیر سلام الله علیه مجبور شد که جلوتر هم عرض کردم تقریبا 6 ماه از زمانی که با حضرت بیعت شد با وقوع جنگ جمل، بیعت با حضرت امیر ظاهرا در ذی‌حجه بوده و جنگ جمل در جمادی الاولی و جمادی الثانیه بوده همون سال، یعنی 6 ماه بعدش حضرت چه بودن مردم این بیچاره های بدبخت، و چقدر خدا انسان رو باید حفظ بکنه. یه عمری کنار حضرت پیامبر بزرگوار بودن و خیلی اینا عرض کنم جنگ در جنگ ها شرکت شدن، ولی بالاخره خدا وقتی که آدم رو حفظ نکنه اینجور میشه. رفتن و حضرت امیرم رفت و هر دو اینا رو کشت، و عایشه هم به خاطر اینکه زن پیامبر بزرگوار با احترام برگردوندش اومده این جنگ را انداختن. از اون طرف هم معاویه بدبخت در شامات بود، اونم اصلا مقابله کرد و با حضرت مخالفت کرد و جنگ صفان را انداخت، و اون بساط رو نگذاشتم که امیرالمومنین هم بعد از اینکه بهش بیعت شد عرض میکنم که ولایت امر رو عهده‌دار باشه. بعدش هم حضرت امام موسی بعد با ایشون هم نساختند، گرچه یه عده از مردم همراهشون بودن، معاویه باشون داریش بهشونشون رسوم ساختند، و حضرت امام حسین سلام الله علیه رو هم باز بایدشون متصدی امور باشه نگذاشتند، و بالاخره سایر ائمه هم که اونطور که میدونیم با همشون بدرفتاری کردن تا اینکه بالاخره منتهی شد به اینکه حضرت امام هادی و حضرت امام حسن عسکری را در سامرا بردن زیر نظر بنی عباس. عرض میکنم که تا حضرت امام زمان سلام الله علیه هم مخفیانه به دنیا آمد و در همون اختفا به سر برد، و با عرض میکنم که 4 نفر وکیلی که داشت، نماینده داشت بین خود و مردم با اونها ارتباط شد، تا سال 75 سال تقریبا اینطور بود، و بعدم دیگه غیبت کبرا به وجود آمد. وضعیت اینطور بود. چون وضعیت اینطور بود چه بسا زمینه این نبوده که اصلا علمای اسلام واقعی که همین اسلامی است که خداوند به این ترتیب ولایت امری براش قرار داده است و ولی امری برای هر زمان به خصوص معین کرده، نشد که تحقق خارج پیدا کنه. اون وقت خود امام زمان مخفی بود از انظار تا 75 سالگی هم به طور کلی غیبت کبرا اتفاق افتاد. چون این طور بود اصلا چه بسا زمینه این نبود است که علما بیان بگن در زمان غیبت کی باید ولی امر باشه، خودشونو پدرشون در همین اولایی میخواست این حرف رو بزنن و از این جهت در کتبشون هم معمولا متعرض ولایت هم در زمان غیبت نشدن. معمولا عرض میکنم، این که معمولا میگم برای اینکه بعضی از علما، یعنی واقع قضیه همین معمولا است که برخی متعرض شدند. مثلا اونطوری که ما بررسی کردیم، مرحوم شیخ مفید در مقنعه، اواخر مقنعه، در بحث شاد امر معروف نهی منکر به یک نحوی به اجرای حدود اونجا بحث کرده، اونجا گفته است که کسی که فقیه باشه میتونه از طرف سلطان خارجی که متصدی امر است اختیارمند بشه برای اجرای حدود، ولی این شخص در واقع از طرف حضرت ولی امر عجل الله تعالی فرجه و شریف اجازه این سری کارها رو داره و اجرای حدود میتونه بکنه و همه کارها رو میتونه انجام بده. بعد مثلا فرض کنید که در کتاب کافی ابو صلاح یا بیشتر یا کمتر، ولی اون بیشتره، حالا قاضی در قاضی قضاتی دو قبول ندارن، حالا اینایی به
حدود و نمایندگی از طرف سلطان میگه قاضی، یعنی قاضی
نه، منتها میگه که ایشون تصدیق کرده نه به عنوان اینکه نمایندگی از طرف سلطان داره، بلکه به عنوان اینکه اجازه از طرف ولی امر داره، تصدیق کرده. در قضات همه اینطور نمیگن، این عباراتی است که در مقنعه داره که اینجا من آوردم در بحث خودش. به شما عرض کنم که بعد از صلاح حلبی در بحث جهاد کافی، کتاب کافی فقه ابو صلاح حلبیه، ایشون ذکر کرده در کلام شیخ طوسی خیلی کم هست و خیلی وضع تعرض نسبت به ولایت امر برای فقها در زمان غیبت در کلام فقها خیلی کم آمده. مرحوم سید مرتضی در کتاب ذریعش یه مطالبی داره، ذریعه هم برای بیان اعتقاداته، اونجا یه مطالبی راجع به این که فقیه میتونه ولایت امر باشته باشه داره. بعد از اون که بگذاریم، سید مرتضی متقدم بر شیخ طوسی بوده، شیخ طوسی در سده اوائل سده چهارم تقریبا از دنیا رفته، یا چیز سال اسم سده چهار سال شهست بنظرم از دنیا رفته باشه. بعد میان تا زمان علامه، علامه هلی، زمان محقق هم یعنی نه، علامه هلی در کتاب تذکرش در بحث جهادش اونجا به مناسبت این که اون کسی که حق جهاد داره کیه و کی موظف به جهاد هست، حالا یا جهاد دفاعی یا جهاد ابتدایی، ابتدایی که خودشون مسلمان ها حرکت بکنن، یه عده کفار که در کشور کافر هستن به اسلام دعوت کنن، دفاعی هم این است که اگر اونها عملی کردن پاسخگویی کنن. اونجا راجع به این که اون کسی که مسئول جهاد هست کیه، در کتاب جهاد از تبصره از تذکره، ایشون اونجا شرایطی رو برای اون کسی که عهده‌دار جهاد هست ذکر کرده، به مناسبت اونجا این مسئله را که ولی امر کی باید باشه در زمان غیبت متعرض شد. در زمانهای متأخر هم متعرض شدن اما کم. این واقع قضیه اینه. حالا درست است که مثلا مرحوم صاحب جواهر گفته است که فرموده است که هر کس که فقه و فهمیده باشه میدوند که ولایت برای فقیه هست. یا بیایم یه خورده پایین تر، مرحوم کاشانی محقق نراقی، ایشون ادعای اجماع کرده اما وضعش بالاخره وضع تعرض نسبت به این که فقیه یا کسی که در زمان غیبت هست این سمت ولایت امر را داره و اون کسی که ولی امر باید باشه، شرایطی چه در کلمات ما خیلی کمه و شاید بهترش همون کلام علامه در تذکر باشه. تعرض نکردن، معمولا متعرض نشدن، واقعیت اینه. واقعیت سلا ممکنه یه حرفایی رو بعضی ها بزنن، اما این مطلبی که عرض بکنم من این تتبعه. قبل استقلال نگفتن اصلا. حالا اینا ممکن است که در مقام
زمینه سیاسی برای مطرح کردن اصلا نبوده یا میترسیدن یا
بالاخره بحث تو کتابشون نیورده، بالاخره تو کتابشون نیورده. حالا یه بحثای دیگری هم هست، یه جور دیگه هم هست تازه، در این که آیا اجراء حدود میتونن بکنن یا نه. خیلی ها گفتن اجراء حدود هم فقها نمیتونن بکنن. بالاخره زمینه تعرض نسبت به این مسئله واقعی قضیه این که در کتاب، در کتب فقها خیلی کمه. حالا ما میخوایم بحث بکنیم، خب تعرض نکردن. چرا تعرض نکردن؟ به خاطر اینکه عرض کردم زمینه براشون پیش نیومده. برای اینکه ولایت امر که خدا قرار دست عده‌ای باشه نگذاشتند، خود مسلمان ها نگذاشتند. حالا دیگه اون وقت آمریکا و صهیونیست هم نبوده، بالاخره نگذاشتند تحقق پیدا کنه. البته یهود هم مخصوصا مخالفت خیلی زیاد اهل کتاب داشتن با پیامبر اسلام، با همه چیز، ولی بالاخره تحقق پیدا نکرده. فقها هم تو کتابشون نگذاشتند. این قضیه خارجیشه، واقعیشه، واقع قضیه. حالا ما خودمون در این حال بعد از اینکه مسئله این طور بوده و به زحمت با یک تأمل زیادی مثلا ما تونستیم 34 وجهی ذکر کنیم برای اینکه نخ ولایت هم در زمان غیبت هم داریم. حالا ببینیم ولی هم باید کی باشه. عرض میکنم که و این بحثی رو که اون وقت کردیم یا نکردند و باید انجام بدن، گاهی در الفاظ و زبانها هست که ممکن است بگیم این بحث هم دارم بحث فقهیه یا بحث کلامیه. بحث کلامی در کلام اونی که بحث ازش میشه اعتقاداته، یعنی اون چرا که یجب الاعتقاد به، مثلا راجع به خداوند تبارک و تعالی که باید هر کسی اعتقاد به موجود ثانی داشته باشه، به توحیدش داشته باشه، به عدالتش داشته باشه. بابا این بحث هاست که اونجا بحث میشه. بعد از خدا به نبوت باید اعتقاد داشته باشه، اصل نبوت، نبوت انبیا تا برسیم به نبوت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله، اینا در اونجا بحث میشه. بعد از نظر این، از نظر اصل اعتقاد به نبوت که اساس اسلام رو درست میکنه، بعد از او نسبت به مذهب شیعه که غیر از این که به الله تعالی و توحیده و نبوت النبیین و نبوت پیامبر اسلام اعتقاد داشتید، باید اعتقاد به امامت جمعی داشته باشید که خداوند اونها رو ولی امر قرار داده. اینم بگیم که در کتب کلام بحث بشه. اما این بحثی که الان ما داریم اینجا بحث میکنیم، بحث حالا اجازه بدارم جلو اون از جیبون هیچی روش نمیذاریم، انشاءالله کمش هم نمیذاریم. ما الان که بحث میکنیم نمیخوایم اعتقادیات مذهب شیعه رو بحث کنیم، یعنی اینکه همونطوری که هر مسلمانی باید اعتقاد به الله داشته باشه، به توحید داشته باشه، به معاد داشته باشه و به نبوت پیامبر اسلام داشته باشه، همینطور باید اعتقاد داشته باشه به امامت ائمه علیهم السلام، که این البته از اصول مذهب است، عدالتش هم نسبت به خداوند میگن برای شیعه هست. الان اونا اعتقاداته. ما الان که داریم بحث میکنیم راجع به ولایت امر در زمان غیبت، که فرض کنید بگیم که فقیه عادل ولی امر است، نمیخوایم بگیم که باید شما معتقد باشید که من الاعتقادات الاعتقاد به ان الله تعالی موجود و خالق الاشیاء و واحد و جز ندارد، معاد هست، نبوت هست، پیامبر اسلام نبیه و بیا پایین تر امیر المومنین و دوازده امام هم اولیاء الله و عرض بکنم که ولی امر هستن، اعتقاد باید داشته باشی، همینطور باید اعتقاد داشته باشی در زمان غیبت ولی امری غیر معصوم علیه السلام هست. اینو نمیخوایم بحث کنیم. واقع قضیه این است که نه من، هر کسی که میخواد بحثی از ولایت امر بکند، از ولایت فقیه به اصطلاح بکند، یا به تعبیر درست تر از ولایت امر در زمان غیبت بکنه، نمیخواد اعتقاداتو بحث کنه که باید اعتقاد داشته باشن مردم، اعتقادم نداشته باشن نداشته باشن. میخوام ببینیم واقعیت رو، میخوام ببینیم آیا خداوند در زمان حضور امام و زمان پیامبر بزرگوار که ولی امری برای مردم قرار داده، نه اینکه یجب الاعتقاد به از اون چرچم، آیا ولی امری برای زمان غیبت هم قرار میده؟ بگو اعتقادم نداشته باش، اما شما اعتقاد داشته باشی نداشته باشی، خدا فرموده است که یه نفر کسی که ازش بیاد او باید به ولایت امر قیام کنه و ما او رو ولی امر شما قرار دادیم. وقتی ولی امر شما بود، او یه وظایفی داره به عنوانی که ولی امر است، مثل معصوم علیه السلام که ولی امر بود، مثل حضرت امیر علیه السلام که ولی امر بود، وظایفی داشت، وظیفه‌ای داشت که زندگی مسلمان ها رو اداره کنه و چه بسا برای گسترش اسلام هم وظیفه داشت که ارتش اسلام ارتش جور بکند و ارتش جور کنه، امکاناتی که باید ارتش داشته باشد خودش جور کنه. مثلا حالا این مثلا برای اینکه میخوام بگیم که چرا برای چه احتمال دیگری هم هست، و حمله کند به کشور غیر اسلامی، اونها را مسلمان کنه و هر چرا هم به چنگ میاره در اختیار اوست برای اداره کشور و برای مصرف کردن در مصارف خاصی. یه سری اموال هم خدا قرار داده بود در اختیار او که خمس باید به او داده بشه، زکات میشود در اختیار او باشه، این میشود چون اجازه دادن که خود شخصه که برش واجب است زکات مصرف کنه مصرف کنه، و غنایم جنگی هم همه در اختیار او قرار میگیره. این همون طوری که برای امیرالمومنین، برای حضرت امام حسین علیه السلام، برای حضرت امام رضا سلام الله علیه و برای حضرت عسکری اینها رو قرار داده خدا، تا اونجا غیر از اینکه قرار اعتقاد هم بهش لازمه، اون اعتقاد داشتم جزو علم کلام میشه. اینا همون طوری که این مسائل بر اونها بود، در زمان غیبت هم همین مسائل را منهای وجوب اعتقادش، وجوب اعتقاد نمیگیم، همین مسائل رو خداوند قرار داده که کسانی در زمان غیبت هم این اموال در اختیارشون، این اختیارات براشون هست، برا اونها یه وظایفی براشون هست که باید اقدام کنن به اداره امور مردم، کشور رو اداره کنن، و راجع به وظایفشون بحث میکنیم. چه بسا براشون لازم باشد همینها با مردم و جمعیت و ارتشی که تشکیل میدن برن همه دنیا رو مسخر کنن و مسلمان کنند، جهاد ابتدایی، یا اگر حمله‌ای به کشور اسلام شد، ملاک کشور هم اسلام است، بلکه اسلام هم بالاتر، همه باید بیان زیر تویول این ولایت امر. این وظایف بر اونها هست، مردم هم وظایف دارن از اینا تبعیت بکنن. این بحث هست، ما اینا رو میخواییم بحث بکنیم. ببینید اینا مربوط به اعتقاد نیست، این مسائل میشه قهرن مسئله فقهی. در فقه ما همونطوری که بحث میکنیم که از صلات و واجبتون و صوم و واجبون و الحج و واجبون و برای کسی که واجبه شرایطی داره که اونا رو بحث میکنیم، اینجا هم همینطوره، بحث میکنیم که خداوند تعالی در زمان غیبت برای کسی که شرایطی داشته باشد قرار داده است که او لهو و علیه ان یتصد امور المسلمین، لهو یعنی حقشه، علیه نمیتونه پاک کنار بذاره. ببینید این جمله ای که از سامی سلام الله علیه در خطبه شیخ چغیه داشت، اما اخذ الله علی العلماء اخذه علیهم، یعنی وظیفه دارند، ان لا یغارو اخذ الله علیهم، برشون پیمان گرفته است که آرامش نداشته در مقابل خلافکاری هایی که کس خلافکار میکنه یا ستمی که بر ستم رسیده واقع میشه، نباید وظیفه دارن اونها، مردم هم وظیفه مندند اونجا که دستوراتی که اومده بهش گوش کنن. اون وقت همین مسئله، این مسئله مسئله فقهی میشه. فقهی یعنی وظیفتون. ما که الان داریم بحث میکنیم میخوایم تشخیص بدیم وظیفه خداوند بر کسی قرار داده است که او باید اداره امور مسلمین رو بکند و حق اداره مسلمین رو هم داره، هم حق است که برای او هست برای دیگران نیست، هم وظیفه است که نمیتونه پا کنار بکشد و کوتاه بیاد، باید اداره کند و له و علیه، هم حق اوست و هم وظیفه اوست که این کار رو بکنه. این وظیفه برای او میخواییم ببینیم هست یا نه. در مقابل مردم هم اینطور نیست که یک وظیفه باشد که تنها به ولی امر معروف باشه، به مردم ارتباط داشته باشه. همونطور دیروز رو عرض کردم، مردم علیه من یطیع او ولی الامر، مردم هم موظفن به دستورات او گوش کنن یا نه. مردم موظفن، موظفن حکم فقهی میشه. فقه عبارت هست از این که اعمال عباد را، افعال عباد را با توجه به ادله ای که داریم بفهمیم که حکم شرعی که حرمت و وجوب و استحباب و کراهت و اباحه هست براش خدا قرار داده یا نه. یا نه مسئله دیگری، طهارت و نجاست هم هست، مثل حکم بیع صحت و فساد هم هست. اینها رو بفهمیم که خداوند براش قرار داده قرار نداده. ما در فقه بحث میکنیم، خود همه فقها بحث کردن که اگر که شخصی فرزندانی داشته باشد که صغیر باشند، این صغار اموالی دارند، مالک هستند، خودشون تام الاختیار نیستند، باید کسی سرپرستی از اینا بکنه. آقایون بحث میکنن کی باید سرپرست باشه، میگن مثلا پدرش باید باشه، یا اگر کسی رو او چیز قرار داده، وصی خودش قرار داده، وصیش باید سرپرستی بکنه. بحث میکنن، بحث فقهیه، تعیین میکنن که او وصی است و علیه ان یتصدا ادارت امر طفل صغیر. مجنون همینطوره. این آقایون بحث میکنن، این بحث فقهیه. نمیخوایم بگیم که باید اعتقاد داشته باشید، اعتقاد کنیم اونجا وظیفه شخص است که بچهش اگر پولی داره سرپرستی از بچهش بکنه. یه دیوانه اگر هست، بزرگترا که حالا آقایون میگن فقها، فقها یا اولیاء هم باید سرپرستی بکنن، اینها وظیفه فقهیه اونهاست. منطقه اون اثبات یه بچه هست، مسئله همه مردم هم همینطوره. نمیخوام بگیم مردم بچه هستن، لخه پیغمبر اسلام اولا بالمؤمنین من انفسهم، اختیارمند است نسبت به همه مردم. باید مردم را یه نفر بزرگی که از طرف خدا قرار داده شده که پیامبر اسلام است سرپرستی کنه. ائمه علیهم السلام همینطور است. در زمان غیبت هم میخوام بگیم یه چنین کسی رو خداوند قرار داده. اینم اگر بحث کردیم بحث فقهیه، شبیه بحث از ولایت بر صغیر و مجنون. نمیگم آقا، نمیگم مردم صغیر و مجنون هم. نه، کارهای دست جمعی مردم که مربوط به ملت هست یا کشور هست به دست خودشون تک تک نیست، یه سرپرست خود مردم. همه دنیا اینطوریه دیگه، میدونیم که دیگه، حالا به عنوان رئیس جمهور یا ملک یا نمیدونم شورایی که تشکیل میدن، اونها کارگردانان امور جمعی مردم هستن. در ولی امر هم از طرف خداوند این کارو میکنه. و در اسلام صحبت میشد که در زمان غیبت هم ولی امر داریم. حالا بخوام ببینیم اون ولی امر چجور اوصافی رو خداوند براش قرار داده و کی باید باشه، قرار داده یا نداده. این بحثی است که ما اینجا داریم و بحثم ببینید بحث فقهیه. نمیخوام یجب الاعتقاد به کار اونا نداریم. آیا کسی را دارای این سمت که له ان یتصدا ادارت الامور و علیه ان یتصدا قرار داده یا نه، که میگیم داریم. بحث اول این بود که اصل این مسئله ثابت مشروعیت داره. حالا اون شخصی که میخواد این کار بکنه شرط داره یا نداره، همینطور میمونیم توش یا شرایطی براش هست. میخوایم شرایط اون شخص رو، و بحثم بحث فقهیه. بحث اگر بحث کردیم که اون کسی که میخواد متصدی اموال مجنون باشه کیه، چطور بحث فقهیه؟ لهو و علیه ان یتکفل امورت مجنون اون شخص کی باید باشه بحث میکنیم. اینجا هم همینطوره، علیه اندیت کفل ادارت امور الامه، شرطی براش خدا قرار داده نداده. بله شرط داره. شرایطش رو میخوایم بحث بکنیم، مثلا مسئلتون فقهیه ممکن است اعتقادی هم بشه بحث کرد، ولی بحثمون نیست اینطوری که ما میخوام. هیچ کس نمیخواد بحث بکنه که آیا یکی از اعتقادات این است که باید معتقد باشی به اینکه در زمان غیبت ولی امری خداوند قرار داده. برای امام معصوم است که مذهب ما این است که باید به امامت اونها قائل باشیم، کما که امامت پیامبر بزرگوار قائل بودیم. به حساب قضیه است، بنابراین بحث فقهیون و از شرایطی است که خداوند برای ولی امر قرار داده. وقت این شرایط رو میخوایم بشماریم که به 10-12 تا شرط ما رسیدیم، حالا ببینیم شاید هم کمتر یا بیشتر باشه و زودتر از اونیم که در کتاب هست ممکن است به نتیجه برسیم. ان شاء الله فقط توفیق بده. ان شاء الله علی محمد و آله الطاهرین.
قبول دارین چیزی واجبه؟
نه قبول دارین، قبول دارین پیغمبر چی گفت در سر
خدا سبحانه. یه اعتقاد چیزی غیر از اینه، اعتقاد ده. یعنی اعتقاد داره که واجبه، اعتقاد داره که